میخواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخهای ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما، شما عزیزان فرهیخته که با عرضه نظریات خودتون ما رو در تولید این برنامه ها همراهی میکنید. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و با مباحث اعتقادی، اخلاقی و کلامی. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت جناب استاد سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی بفرمان تا من شماره تلفن رو خدمت عزیزم مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستان همکارتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشاءالله که خداوند همه عزیزان رو در کنف حمایت‌های خودش محافظت بفرماید.
بله جناب استاد محمدی، عزیزانی زنگ میزنن و نامه مینویسن و از شما خیلی تشکر میکنن که مباحث رو به سادگی و روانی در عین اینکه موضوع پیچیده است مطرح میکنید. خیلی تشکر داشتم از خدمت شما.
بنده هم از همشون متشکرم و عرض میکنم که اگر حسنی باشه از روایات و از عرض کنم که معارف اهل بیت علیهم السلام و اگر نقصی باشه از بنده است.
خواهش میکنم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های رابط عمومی شبکه معارف. میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
تقاضای من اینه که راجع به این سر به بدیع نهاده شده ای که در حضرت زهرا سلام الله علیها هست، این سر مستوده و خواهش میکنم راجبش یه مقداری صحبت بفرمایید. این چه سری است که در حضرت زهرا علیه السلام نهفته شده؟ از همه تون ممنون و متشکرم، لطفی هستم.
خواهش میکنم خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
بله خانم لطفی بودن و سوالشون هم که روشن. میشنویم توضیحات جناب استاد محمدی.
بله عرض کنم که اگر سر بر ما مشخص بود که دیگه سر نبود.
درست.
یعنی اگه میدونستیم که این سر چه سریست دیگه سر نبود. این که سره خودش یعنی این که کسی خبر نداره که چیه. اما حالا چند نکته رو من عرض میکنم در رابطه با این سوال خواهر عزیزمون.
دهنه.
اولا اون چی که در روایات داریم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، دیگه و سر المستودع فیها در سلام نداریم، در اللهم صل علی فاطمه و ابیها نداریم، بله اللهم بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها رو در بعضی از کتابها آوردن.
درست.
که مستند روایش مشاهده نشد که گفتن مثلا 530 بار گفته بشه و الی آخر، اما مستند روایش رو بنده ندیدم. ولی اون چی که در روایات هست درودی است بر فاطمه زهرا سلام الله علیها به این شکل که اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و ادامه هم داره، اما و سر المستودع فیها نداره.
درست.
بله اللهم به حق فاطمه و ابیها که دعایی هست و داره اونجا در بعضی از کتاب‌ها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علم کم اومده و گفتن که مثلا این ذکر یا این عرض کنم که ورد 530 بار خونده بشه. این نکته اول. نکته دوم همونطور که عرض کردم، خب سر دیگه اگر مشخص بود که دیگه سر نه، اما اون چه که میشه به عنوان در واقع یک قرینه و یک شاهد عرض کرد اینه که در روایات ما در ذیل سوره قدر که لیلة القدر خیر من الف شهر، اونجا از امام صادق علیه السلام نقل شده که یکی از تأویلات رو بنده عرض می کنم در روایت نداره، یکی از تأویلات اون لیلة القدر خیر من الف شهر حضرت زهرا سلام الله علیها است. این بخش از روایت اینه که حمران از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در مفهوم سوره، امام در مفهوم آیه لیلة القدر خیر من الف شهر فرمود یعنی فاطمه سلام الله علیها. منظور از این لیلة القدر خیر من الف شهر که شب قدر از هزار ماه برتر است، فرمود مراد تأویل این آیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر اینجوری باشه که در روایت اومده که دنبالش هم داره که باز در مفهوم روح هم فرمود، این همون روح القدس است که در حضرت زهرا سلام الله علیها موجود هست که تنزل الملائکه و روح. اگر اینجوری باشه خب معناش این میشه که اون عظمتی که در لیلة القدر موجوده که از هزار ماه برتر است و اون سری که در شب قدر هست و اصولا اون چی که در شب قدر هست از جمله همین مخفی بودنش، از ویژگی های شب قدر مخفی بودنشه، از ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها پنهان بودن قدرش و منزلت حتی قبرش.
بله.
و یه مقایسه که من دیگه با خود شنوندگان محترم واگذار میکنم، یه مقایسه بین شب قدر که در این تأویل به حضرت زهرا سلام الله علیها تأویل شده و حضرت زهرا، یک مقدار ما رو با اون سر آشنا میکنه. یعنی به همون میزان که ما با سر لیلة القدر آشنا بشیم، به همون میزان میتونیم با اون سری که در فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود داره آشنا بشیم. آدرس این حدیث که عرض کردم کتاب تعویل الآیات الظاهره هست، فی فضائل الإطرة الطاهرة، جلد دوم صفحه 818 حدیث سوم. اونجا ملاحظه بفرمایید در تفسیر کنز الدقائق هم این روایت نقل شده در ذیل همون سوره قدر. عزیزانی که دنبال اسناد و مدارکش هستن میتونن به همین تفسیر کنز الدقائق که از تفاسیر خوب شیعه هست که مرحوم ابن مشهدی این تفسیر رو نوشته، میتونن به اون تفسیر مراجعه بکنن یا به اصلش که آدرسش رو دادم. و پاسخ این سوال مشخصا این شد که اون اسراری که در لیلة القدر وجود داره و جز بر خود امام بر دیگران بر همه پنهان هست، اون اسرار در فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وجود دارد و جز همسرش و فرزندانش و پدرش کسی قادر نیست که پی به اون اسرار ببره. بنابراین سوال از اینکه اون سر چیه پاسخ روشنی از طرف ما نداره.
ممنون. جناب استاد خانومی که خواستن صداشون پخش نشه زنگ زدن و این سوال رو مطرح کردن که شوهر من 20 ساله که مریضه، جانباز هم هست و من از او در خانه پرستاری میکنم و نمیتونم به نماز جماعت و روزه ها و مجالس مذهبی برم. آیا خداوند این کم توفیقی های منو در نامه اعمالم مینویسه؟
بله. اولا ما این رو کم توفیقی نمیدونیم. یعنی ما موافق نیستیم با این خواهرمون که ایشون کم توفیق، بلکه برعکس بنده معتقدم که ایشون بسیار هم پر توفیقه.
بله.
و توفیقی بالاتر از این نمیشه که انسان بخواد در خدمت مریض باشه، اون هم مریضی که جانبازه و در راه خدا سلامتش رو از دست داده. و این ارزشی است که شاید با برخی از این عبادات که حالا تو ذهن خواهرمون هست و اینها اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
یعنی یک لحظه خدمت به اون مریض به اندازه سالها عبادت ارزش داره. اینه که عرض میکنم اینها متن روایات و متن. بنابراین این که ایشون فرمایند کم توفیقی یا بی توفیقی، نه، این عین توفیقه و خدا بهشون لطف کرده که چنین توفیق بزرگی، این لطف بزرگی رو در حقش کرده. در روایت داریم که این روایت از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود که ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، نیازهای مردم به شما از نعمتهای خداست، از این نعمتها خسته نشید که خدا شما رو عوض میکنه. یعنی نعمت از شما میگیره میده به یه نفر دیگه. اینکه یه نفر به ما احتیاج داشت باشه از نعمتهای خداست، نه از کم توفیقی. حالا برای اینکه هم عرایزی که کردم مستند بشه، هم این خواهر هم و همه شنوندگان هم دلشون محکمتر بشه و حرف ما هم به نورانیت کلام اهل به نورانی بشه، من یه حدیثی رو بخشیش رو، این حدیث رو از وسائل شیعه جلد دوم باب 18 صفحه 643 از این جلدی که من دارم، از این چاپی که من دارم نقل میکنم. حدیث مفصله، از وسطش نقل میکنم که حدیث از پیامبر عظیم شعبت امام صادق علیه السلام از قول جدشون از قول پدرشون تا به پیغمبر میرسه. من سعا لمریضن فی حاجتن قضاها او لم یقضها خرج من ذنوبهی کیومن ولدت امه. کسی که به دنبال قضای حاجت یک مریض بره، مثلا یک داروی براش بیاره، یک غذای براش درست کنه، یک مثلا آشی براش درست بکنه، چه اون کارش رو انجام بده چه نده، یعنی چه به نتیجه برسه چه نه، مثلا رفته دنبال دارو پیدا نکرده، چه به نتیجه برسه چه نرسه، این از گناهانش خارج میشه اون گونه که روز اول که از مادرش متولد شده، یعنی دنبال حل مشکل مریض رفتن مساوی است با خارج شدن از گناهان مثل روز اول که انسان متولد شده. بعد یک مردی از انصار از پیغمبر سوال کرد که با ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای شما ای پیغمبر، فاین کان المریض من اهل بیته اولیس اعظم اجر، آیا اگر این مریض از اهل بیت خودش باشه، مثلا شوهرش باشه، پدرش باشه، مادرش باشه، از اهل بیت خودش باشه، آیا اجرش بیشتر نیست اذا صافی حاجت اهل بیت؟ قال نعم، پیغمبر فرمود بله، اگر از اهل بیتش باشه تازه اجرش از اینم بزرگتره. بنابراین این عرض کنم که کاری که ایشون انجام میده نه تنها کم توفیقی نیست بلکه بسیار توفیق بزرگی است. گروهی از خانم‌های خانومی رو مأمور کردن به عنوان نماینده خودشون بره خدمت پیغمبر و شبیه همین سوال این خواهرمون رو بپرسه که مردا توفیق دارن تو جهاد شرکت میکنن، تو جماعت شرکت میکنن، تو جمعه شرکت میکنن، ما زنها بی توفیقیم، تو هیچ کدوم از اینها شرکت نمیکنیم. و خانم هم خانم سخنور و آدم عاقل و گوینده مبرزی بود، اومد خدمت پیغمبر، حرفاشو زد، پیغمبر هم گوش کرد. حالا حدیث مفصل هست، آخرش پیغمبر فرمود که جهاد المرأته حسن التبعل. البته حدیث مفصله که فرمود که چه ثواب های برای خانم ها هست، از جمله فرمود که خوب شوهرداری کردن خانم ها این مساوی است با جهاد فی سبیل الله. پس این خانم خودش رو در جبهه ببینه، آنگونه که شوهرش زمانی در جبهه بود و سلامت خودش رو برای خدا در راه خدا در جبهه داد، او یه زمانی تو جبهه بود، اما این خانم همواره در جبهه هست و هر روز شب و روز در جبهه هست. این در مورد این که ایشون تصور کرده که حالا به خاطر در خدمت مریض بودن کم توفیقی داره. اما این که حالا بعضی از اون عبادات رو اگه بخواد درک بکنه، مثلا ثواب جماعت رو، بنده پیشنهاد میکنم خب تو خونه خودشون اگر چند نفری هستن میتونن که کسی که قرائتش درسته و عادل هم هست اون بشه امام جماعت و همونجا نماز جماعت رو اقامه بکنن. یا مثلا میتونن که نوبتی، فرض کن که گاه گاه اگهشون خیلی علاقه داره که بخواد بره تو نماز جماعت شرکت بکنه، میشه یه نفر اون یه ربع ده دقیقه نیم ساعت رو مأموریت ایشون رو به عهده بگیره و ایشون بره در نماز شرکت بکنه. اگر نشد ایشون همون خدمتگذاری و همون پرستاری از مریض رو در اولویت قرار بدن و خاطر جمع باشن که خداوند متعال همینقدر که قصد ایشون، قصد خیر ایشون شرکت در جماعت و در مجالس مذهبی است، خداوند ثواب اونها رو بهشون میده که نیت المؤمن خیر من عمله. همین که ایشون نیتش اینه که توی مجالس باشه، در نامه عملش ثواب شرکت در این مجالس هم نوشته میشه.
بله، ممنون. چه روایت زیبایی رو جناب استاد محمدی در ابتدا فرمودید که ان هوائج الناس الیکم من نعم الله. دین گاهی چقدر زیبا تصحیح میکنه نگاه ما رو به پدیده هایی که در اطرافمون هست. نعمت دیدن این که یک محتاجی اومده و من باید بهش کمک کنم خیلی نگاه زیباییست و چقدر روابط اجتماعی ما رو تغییر میده.
بله.
چه تو خانواده ها نسبت به حالا مادر شوهری، پدر شوهری یا هر کسی که ممکنه یک نیازی به ما پیدا کرده باشند، اگر با این نگاه بریم سراغش.
تو جامعه هم اینجوریست، کسی پول میخواد، نیاز دیگه ای داره، کمک میخواد، اگر ما بگیم که خدای شکر که تو یه نعمتی سوی من فرستادی، این شخصی که اومده به من اظهار حاجت میکنه این نعمت خداست، خب دیگه اون وقت کلن عوض میشه.
بله، چقدر نعمت رو وسیع تر از یک مسائل مادی خاص دیدن انسان رو بزرگ میکنه جناب استاد محمد. خب تشکر میکنیم از توضیحات شما و میشنویم سوال بعدی رو.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. وقتی سوال من اینه که این آدمایی که توی زیست شناسی ما معمولا میخونیم که مربوط میشن به عصر حجر، پس اگه حضرت نوح کشتیش مثلا بعد از اینکه نشسته به خاک، بعد آدم‌ها از اونجا اومدن بیرون دست دسته شدن، این آدمای عصر حجر مربوط میشن به این آدمایی که تو زمان حضرت نوح بودن یا قبل از اون؟ من واقعا این سوال برام هست همیشه که این آدمایی که توی کتابمون میخونیم مربوط به عصر حجرن، تو قاره زندگی میکردن، از تمدن دور بودن، مربوط به کدوم دوره میشن؟ آیا دین به این سوال پاسخ میده یا نه؟ بعد برنامه خوب میتونم، خیلی ممنونم. من تازه از شنونده‌های این برنامه شدم، واقعا خیلی خوشم اومده. خیلی از سوالایی که من خودم داشتم شنونده‌های شما مثلا بهش جواب میدن. وقتی شنونده ها سوال میکنن شما بهشون جواب میدین، خیلی خوشحال میشم که سوالاتو مثلا بدونین که خودم تماس بگیرم، همون سوالایی که من داشتم تو ذهنم بوده همون سوالا رو مثلا شنونده های دیگه هم داشتن. خوشحال میشم این سوال منم جواب بدین.
خواهش میکنم، انشالله حتما مطرح میکنیم. شما از کجا تماس میگیرین؟
من از شهره تماس میگیرم، از شنونده های جدید شما هستم، رادیو معارف.
بله، ما هم تشکر میکنیم از ایشون. علاوه بر وظیفه شرعی که بر گردن خودمون میبینیم در پیگیری این مسائل، رضایت شما هم دلگرمی دیگه است که ما راهی رو که در پیش داریم با جدیت بیشتری دنبال کنیم. میشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو در مورد انسانهای عصر حجر و رابطش با داستان حضرت نوح.
بله، اون چه که علوم میگن خب به عهده خودشون هست. مثلا میگن که این فرض کن انسان ناندرتال 500 هزار سال پیش زندگی میکرده. فسیل هایی که کشف میکنن اینجوری حکم میکنن. اگر اون چیزی که علوم میگن درست باشه، این انسان ها نمیتونن انسان های این نسل باشن، چون هم اعتبارات عقلی هم اعتبارات نقلی این نسل دیگه از 12 هزار سال به عقب نمیبره. حالا شما خیلی که دیگه زیاد مثلا نداریم جایی ها، بخواید خیلی زیاد که حساب بکنیم مثلا 20 هزار سال، در حالی که اونا صحبت از 500 هزار سال و 1 میلیون سال و اون صحبت از اون حرف هاست که حتی ما دیگه 100 هزار سال خیلی زیاده. این نسل بر حسب اعتبارات عقلی که اگر شما بخواید یک زوج، یک زن و مرد رو در نظر بگیرید و اینها تکثیر بکنن و اضافه بشن و زیاد بشن تا مثلا به 6 یا 7 میلیارد برسن بر حسب محاسبات، این 12 سال طول میکشه. در کتب 12 هزار سال. البته بین 7000 سال گفته شده که در تورات 7000 سال اومده تا 12000 سال. حد اقلش 7000 ساله، حد اکثرش 12000 سال. تازه از زمان خلقت آدم که خب باز تا حضرت نوح هم فاصله هست که در تاریخ این فاصله ها اومده. یعنی حتی تولد حضرت آدم کی آفرینش حضرت آدم کی بوده، تولد فرزندانش کی بوده، اینها معمولا در کتابهای تاریخ اومده که این خواهر عزیز و شنوندگان محترم میتونن به کتابهای تاریخ، حالا به هر حال در حدی که اون تاریخ مستند باشه، مراجعه بکنن. مسلما به 7-8000 سال دیگه جلوتر نمیره. بنابراین اونها نه، این نسل نیستن. وقت اینجا این سوال مطرح میشه که خب پس ما آیا غیر از این نسل هم مثلا انسانهایی بر روی کره زمین داشتیم؟ اگر داشتیم آیا قرآن و روایات تایید میکنین مطلب رو؟ پاسخش اینه که بله. از ظواهر بعضی از آیات قرآن میشه استشمام کرد که قبل از این نسل هم بر روی کره زمین موجودات شبیه این انسان بودن. از جمله وقتی که خداوند فرمود که من بر روی زمین خلیفه‌ای میخوام قرار بدم، فرشتگان گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب اینا باید از یه جای این علمو به دست آورده بودن، قاعدتاً باید صابون این جنس به رختشون خورده باشه که یه چنین پیشنهادی، چنین حرفی رو گفتن. و دلایل دیگری هم از قرآن میشه استشمام کرد که قبل از این نسل هم انسان‌هایی بودن. در روایات دیگه با صراحت مطلب اومده. از امام سوال میکنن که آیا قبل از این انسان هم انسانی بود؟ امام میفرماد بله. سوال میکنه قبلش، میفرماد که هر چی سوال کنی میگم بله، هزار بارم سوال کنی میگم بله، قبل از اونم باز انسان‌هایی بودن. و اینم خب خودش بحث مفصلی است. پس پاسخ این خواهر خلاصش این شد که اون انسان‌هایی که انسان‌های عصر حجر که فسیل‌هاشون کشف شده و اونچه که علم درباره اونها میگه، زیست شناسی درباره اونها میگه، بر فرض قبول ربطی به این نسل ندارند. این نسل که آدم و حوا اولین پدر و مادر این نسل بودن، اینها جدای از اونها هستند.
درست. خیلی ممنون. این سوال برای خیلی ها جناب استاد محمدی مطرح بود، خصوصا اون نکته رو شما ذکر کردید، گاهی در کشفیاتی که میکنن فسیل های پیدا میکنن مال چند میلیون سال قبل، چجوری قابل توجیه بود. اون روایت رو الان دقیقا جاش یادتون هستش که امام فرمودن که
مطمئن؟ یه بار یادم میاد تو خصال مرحوم صدوق دیده باشم، خیلی گذشته بود، اما روایت مطمئنن هست، هم از امام صادق نقل شده به یه شکلی دیگه، هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل، از حضرت علی علیه السلام نقل شده. روایت رو مطمئنم، منتها الان سندش یادم نیست چون خیلی گذشته دیده بودم.
خیلی ممنون از توضیحات شما و میشنویم سوال بعدی رو با این امید که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشه.
چند سوال خدمت شما داشتم، میخواستم کارشناس محترم جواب سوالات من رو بدن. سوال اول من اینه که تقسیمات رکعات نماز بر اساس چه حکمتیه؟ یعنی چرا ما باید صبح 2 رکعت نماز بخوانیم، ظهر 4 رکعت و مغرب 3 رکعت؟ اینو لطف کنن جواب بدن. سوال دوم من اینه که آیا این فشار قبل یا سوال جوابی که بعد از مردن از ما میشه در شب اول قبل، آیا مخصوص ما مسلمان هاست یا شامل تمام انسان ها میشه؟ اگه شامل تمام انسان ها میشه در مورد اونها به چه شکله؟ چون ممکنه بعضی بت‌پرست باشن یا در یه نقطه از دنیا باشن که دسترسی نداشت باشن که مطالعه کنن در مورد اسلام. متشکرم آقا، سپاسگزارم، تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
بله، دو سوال این خانم محترم. سوال اولشون این که چرا رکعات نماز اینجور تقسیم شده، صبح در 2 رکعت و ظهر 4 رکعت و الاخر.
بله، از خودم که در مورد فلسفه احکام یه تذکر کلی، یک مطلب کلی باید عرض بکنم که در این که احکام حتما فلسفه دارن تردیدی نیست. در این که چرا نماز صبح 2 رکعت، نماز عشا 4 رکعت، این حکمت داره، تردید درش نیست. اما اون حکمت، حکمتی که موجود هست، بخشی از اون حکمت رو ما خبر داریم و بخشی خبر نداریم. یعنی مواردی از حکمت و فلسفه احکام در روایات اومده، گاهی در قرآن، در آیات قرآن اومده و خب ما هم مطلع شدیم و گاهی هم نیومده. بنابراین همه فلسفه احکام رو ما خبر نداریم، منتها یقین داریم که حکمتی در کار هست. مطلب سوم این که آیا این تلاش ها که ما دنبال فلسفه احکام باشیم تلاش درستی هست یا خیر، پاسخش اشکالی نداره. از علومی است که انسان میتونه، چنان که خود ائمه علیهم السلام گاهی این کارو کردن، حضرت زهرا سلام الله علیها در همون خطبه فدکیهشون بخش هایی از فلسفه احکام رو بیان فرمودن. خداوند نماز برای چی تشریح کرد، از ایمان برای چی بود، امامت برای چی بود، اینها رو اونجا بیان فرموده و ما داریم روایاتی که در این از این قبیل توضیحات رو دادن، کتاب هایم در این زمینه تدوین شده. مطلب چهارم این که آیا جایزه که ما بخوایم اعمال رو به خاطر فلسفش، علا فرض این که بفهمیم فلسفش چیه، انجام بدیم؟ پاسخش اینه که خیر، اعمال عبادی رو فقط باید قربتن الله انجام داد و نمیشه به خاطر فلسفه انجام داد. مثلا فرض بفرمایید که بر ما ثابت شد که وضو فلان خاصیت طبی رو داره، حکمتش تحصیل اون مصلحت طبی است بر فرض ها. آیا میتونیم برای اون مصلحت وضو بگیریم؟ خیر، اون وضو باطله، عبادت فقط باید برای خدا باشه بدون. در مورد این فلسفه تقسیم رکعات نماز به شکل فعلی بنده چیزی ندیدم جایی که این حکمت رو بیان کرده باشن. حاصل پاسخ این خواهر این شد که ما حکمتش رو نمیدونیم. اون چیزی که مسلمه برای ما اینه که حکمتی در این زمینه وجود داره و حالا شاید با جستجوی بیشتر مواردی پیدا بشه که بشه به عنوان حکمت این تقسیم ذکر کرد. اما یه سری قرائن و شواهد رو میشه ذکر کرد. مثلا فرض بفرمایید که اون حالتهای روحی انسان یا نیازهایی که انسان داره، اگر مثلا نیاز به ارتباط بیشتری داره خب باید 4 رکعت نماز بخونه، اگر این نیاز کمتر هست با 2 رکعت حاصل میشه خب همون 2 رکعت رو بخونه. یه سری از این مسائل رو میشه گفت، منتها اینو نمیشه به عنوان فلسفه و حکمت حتمی اون حکم گفت، ولی میشه به عنوان شواهد و قرائن گفت.
بله، بس تفاوت هستش جناب استاد محمدی، چون در موارد دیگه هم سوال میکنن که چرا فرض کنید که نماز مسافر شکسته هستش، ممکن بعضی از فواید تو ذهن بیاد، ولی اینا فلسفه اون حکم نیستش که حالا بگیم
تنها راه درک حکمت همون کلام اهل بیت علیهم السلامه. یعنی تنها از طریق حدیث یا از طریق قرآن ما میتونیم به حکمت واقعی اون حکم پی ببریم. بقیه‌اش دیگه شواهد و قرائن و ذوقیاتی است که میشه تذوق کرد، نه اینکه بگیم همین است و جز این نیست. اما بعضی موارد نه، خب گفتند و اون چی گفتند هست. من تا یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم که نکته قابل توجهی است، عزیزان شنونده باید حتما توجه داشته باشن. ما یه وقتی که بحثمون در اعتقادات هست، هر چه چون چرا بکنن باید پاسخ داده بشه. درست. یعنی هر سوالی جا داره، هر اشکالی جا داره در اعتقادات. اما یه وقتی در عبادات و در بحث‌های عملی هست، اونجا دیگه محور تعبده. درست. چرا نماز صبح رو کرد میخونید؟ تعبدن. چرا مثلا یک دقیقه اگه انسان قبل از اذان صبح نماز صبح بخونه چی میشه؟ تعبدن. یک دقیقه قبلش بخونه نماز باطل قطعا. کسی مثلا میخواد روزه بگیره، حالا به جای اینکه بخواد از اذان صبح تا اذان مغرب روزه باشه، دو دقیقه بعد از اذان صبح شروع کنه، یه ساعت بعد از مغرب مثلا روزش باطله و کفاره هم به گردنش هست. اینا دیگه تعبده، اینجاها دیگه عقل و استدلال ها و اینها راهی نداره. بنابراین در بحث عبادات که عبادت هست، عبادت چون و چرا بر نمی داره، محور تعبده. اگر حکمتی هم ما میگیم یا خودشون گفتن یا ذوقیاتی است، هیچ به معنای برهان و دلیل نیست. بله در بحث اعتقادات هر کس هر جایش حق داره بپرسه و ما هم باید با دلیل محکم عقلی یا دلیل نقلی که متکی به عقله باید پاسخ بده.
بله ممنون. سال دوم ایشون هم که در مورد فشار قبر بود و این آیا شامل کفار هم میشه؟ اونایی که دسترسی نداشتن به اطلاعات دینی، اونا چجور میخواد ازشون بحث فشار سال شب اول قبر مطرح بشه؟
بله سال نکی رومان کر از همه هست.
بله
و فرماید که خب کفار چی میشه؟ خب تو همون سال اول گیرن، چون در قبر از دو مطلب پرسیده میشه. یکی از اعتقاداتی که به تفصیل میپرسن، جزئیات اعتقادات به تفصیل در قبر سوال میشه، توحید و برهان هم میخوان با دلیل چرا خدا، چرا ربت اللهه، و معاد اون هم با جزئیاتش. یعنی فقط سوال نمیکنن که آیا معاد رو قبول داشتی، بلکه جزئیاتش، قبر رو، حتی سوال نکیر و منکر و نمیدونم صراط و برزخ و حشر و نشور و همه اینها رو میپرسن. امامت، نبوت، اینها رو با جزئیاتش میپرسن. یعنی اینجوری نیست که بگن که خب شما امامت رو قبول داشتی؟ نه، تک تک امام ها رو میپرسن و پیغمبر رو. خب طبیعی است که وقت این در بعد نظر. در بعد عمل هم بعضی از اعمال رو اجمالاً در برزخ ازش، در عالم قبر که هم عالم برزخ باشه، ازش سوال میشه. از جمله مثلا در رابطه با نماز، حج، روزه، زکات و مخصوصاً ولایت. ولایت در عالم قبر سوال میشه، البته به طور اجمال سوال میشه، جزئیاتش تفصیلش در عالم قیامت، در روز قیامت. پس اعمال، جزئیات اعمال چه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره در قیامته و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون در قیامته. اما اجمال بعضی از اعمال در برزخه و تفصیل اعتقادات هم در برزخ و در عالم قبر سوال میشه. طبیعی است که کافر تو همون سوال اولش گیره دیگه، به نماز اون حسن نمیرسه، همون که سوالش میان خدا تیه، خب خدایی نداشته گیره و از همونجا جهنم شروع میشه. یعنی همون بعد از این سوال و جواب هست که دیگه قبرش میشه حفره از حفرات جهنم و تو جهنم باقی میمونه. خرمون در ذیل سوالشون پرسیدن که خب کسانی که در نقاط دور افتاده بودن دسترسی نداشتن، که اینها رو ما اصطلاحا بهشون میگیم مستضعفین، بر حسب اونچه که در متون دینی اومده، اینها در واقع در عالم برزخ به شکل یله و رها هستن. یعنی سوال جوابی ندارن، به حالت خوابگونه به سر میبرن عالم برزخ رو. به عبارت دیگه در عالم برزخ انسان ها دست کم به سه دسته تقسیم میشن: کفار محض که قبرشون میشه حفره از حفرات جهنم، مؤمنین محض که قبرشون میشه باقی از باغهای بهشت که دوران برزخ رو در بهشت برزخی به سر میبرن، و مستضعفین که مستضعفین در حالت خوابگونه به سر میبرن که بر حسب آیه قرآن وقتی که قیامت قیام میکنه بهشون میگن چه مدت شما در برزخ بودید، میگن لبسنا یومن و بعد یوم، ظاهرا ما یه روز یا یه نصف روز این فاصله رو طی کردیم، در حالت خوابگونه این دوره رو به سر میبرن. بنابراین سوال و جواب اینها میمونه برای قیامت که ما قبلا در این باره بحثی رو داشتیم درباره اینکه مستضعفین رو در قیامت باشون چگونه رفتار میشه. بله. اقوال مختلفی اونجا ذکر شده بود که یه قولش رو ما که قولی بود که در واقع مختار بزرگان ما بود، اون قول رو ما ذکر کرده بودیم. به هر حال اینها مهملند و رها و در عالم برزخ سؤالی ندارن تا قیامت. اینها در مورد مستضعفین که در آخر پرسش این خواهرمون مطرح شده بود.
بله، ممنون از توضیحات شما و امیدواریم که این خواهر محترمی که دو سوال داشتن شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ باشند و پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. جناب استاد محمدی، فرصت برنامه خیلی کمه. یک سوالی رو خانم مطرح کردن، خواستن صداشون پخش نشه. فرق فلسفه اسلامی و کلام اسلامی چیه؟ فکر میکنم این سوال از اونجا تو ذهنشون اومده که بعضیا معتقدن تا یکیه، فلسفه اسلامی فلسفه نیست، شده کلام. بله. این اگه در چند دقیقه بفرمایید ممنون میشه.
بله، برعکس ما معتقدیم که قید اسلامی تأثیری در حقیقت مطلب نمیکنه. یعنی همون فرقی که بین فلسفه و کلام هست، همون فرق عیناً در فلسفه و کلام اسلامی هم هست. ضمن اینکه حالا فلسفه اسلامی مخصوصا فلسفه شیعی حقیقت اینه که منطبق بر کلام شیعی شده، این رو میشه گفت. اما نه، این قید اسلامی بودنش تأثیری در حقیقت نداره. به هر حال چنان که در متدولوژی هم مطرح شده، تقسیم علوم بر اساس یکی از این سه مطلب هست، یا بر اساس موضوع علوم تقسیم میشن، یا بر اساس متد تقسیم میشن، یا بر اساس غایت. خب فلسفه و کلام هم بر حسب همین سه تا عرض کنم عامل تقسیم شدن. موضوعشون موضوع فلسفه هستی به ما هو هستی هست، هستی مطلقه عرض کنم، ولی موضوع کلام نه. موضوع کلام اعم از هستی و مبدأ هستی است، یعنی هم از مبدأ هستی و واجب الوجود بحث میکنه، هم از مقصد، بس که البته مقصدم در اونجا در فلسفه هم هست، هم از نبوت بحث میکنه که دیگه در فلسفه بحث نبوت جایی نداره. بنابراین هم موضوعشون با هم متفاوته که موضوع کلام اهم از فلسفه است.
بسیار گسترده‌تر از اون، دفاع بسرد. از خود همین آموزه‌های دینی،
اعتقادات دینی است. بله.
حتی مثلا دفاع از این حجاب اگر یه نفر از یه عقلی بحث کنه، وارد
اون غایت غایت این دو تا هم با هم فرق بله. میکنه. عرض کنم که متدشون هم با هم فرق میکنه. متد فلسفه عقلی محض، بله. متد کلام عقلی نقلیه. ما در کلام اگر آیه داشته باشیم مطلب ثابته، روایت متواتر داشته باشیم مطلب ثابته، اما در فلسفه نه، فلسفه فقط عقل و با نقل کاری ندارن.
گاهی به علوم تجربی هم مراجعه میکنن برای اثبات آموزه های خودشون، توجیهشون.
کیا؟
خود متکلمین. فرض کنید که مثلا در مورد حجاب که این رنگ باشه یا رنگ نباشه، میتونن به روانشناسی رنگ مراجعه کنن در توجیه یک رنگی.
بله، خب حالا توجیهی نه، بله، ولی برای برهان، برای برهان در کلام هم ما دو تا برهان بیشتر نداریم، یا برهان عقلی محض باید باشه، برهان عقلی باشه، یا باید برهان نقلی باشه. در براهین نقلی هم در علم کلام خبر واحد مثلا کارساز نیست.
درست.
باید خبر مقطوع صدور باشه یا آیه باشه که مقطوع صدور هست. یعنی همه مسلمان ها بر قرآن اتفاق دارن که مقطوع صدوره، ولی نسبت به روایات متواتر رو فقط میشه به عنوان برهان پذیرفت. بنابراین پس متد هم فلسفه و کلام با هم فرق میکنه، چنان که در غایت هم اینها با هم تفاوت دارن.
حالا این تطبیقش پس مورد نظر شما چه؟ چون فرصت کمه که فرمودین فلسفه اسلامی با کلام مطابق
در شیعه، حقیقت اینه که هیچ اختلافی بین اینها نیست. در بقیه کلام ها، مثلا در کلام مسیحی، شما میبینید کلام با فلسفه خیلی اختلاف فاحش هست.
نرسه.
کلام یه جا میره و فلسفه جای دیگه میره.
نقطه‌ای که میرسن یک جاست، ولی اینکه متدشون و موضوعشون
نه، حتی نقطه‌ای هم که میرسن با هم فرق میکنه.
نه، در شیعه دارم.
بله، در شیعه به یک مطلب. مثلا فرض کنید که اگر ما و مبدا هستی رو خدا میدونیم با همون صفاتی که هست، فلسفه شیعی هم همون مطلب رو
تونسته اینو اثبات کنه،
همون خدایی رو ثابت میکنه که ولذا میبینید تو اعتقادات ما مباحث فلسفی دقیقا رنگ مذهبی به خودش میگیره. شما اسفار رو که مطالعه میکنید میبینید که در واقع تفسیر انفسی قرآنه و جابجای اسفار که کتاب فلسفی است، شما آیات قرآن رو مشاهده میکنید. این اختصاص به شیعه داره که اصولا کلام شیعی در متن خودش رنگ فلسفی داره و در متن کلام شیعی شما حکمت و فلسفه رو میبینید. این در بقیه فلسفه ها اینجوری نیست. آخرین نکته که عرض میکنم که گفتیم که غایت هم میتونه معیار دستبندی علوم باشه که در کلام اسلامی غایت اثبات عقاید اسلامی است. اما در فلسفه نه، در فلسفه غایت رسیدن به حق حالا هر چی شد، یعنی تعهدی در فلسفه از قبل نیست که ما باید به اینجا برسیم. در کلام نه، متکلم متعهده که اون اعتقادات اسلامی رو به اثبات برسونه، اما فیلسوف نه، میگه میریم تا ببینیم چی شد، هر چی که برهان اقتضا کرد.
درست، ممنون. فرصت برنامه
چون فرصت کوتاه بود خیلی بله سعادتش کسین سوال جواب بدن.
ان شاء الله اگر دوباره ابهامی بودش تماس بگیرن تا جناب استاد محمدی در فرصت بیشتری بحث رو بیشتر بشکافن، چون یکی از حوزه های تخصصی تحقیق جناب استاد محمدی همین حوزه های متدولوژی است و روش شناسی علوم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. باز هم تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. افتاده ز روی تو در آینه دل، نقشی که به هیچ وجه ضایع نشود. افتاده ز روی تو در آینه دل، نقشی که به هیچ وجه ضایع نشود.